این برای مثلا خانواده ها و جوان ها و اینها غیر قابل باور باشه که مثلا شب عروسی دوباره برگردی منطقه بدون اینکه مثل حنظله تا عروس رو ببینید برگردید منطقه و این هجله عروسی رو رها بکنید برید منطقه و حالا منطقه هم اونجا مثلا جزیره مجنون و پاتک و فلان و این حرفا.
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز. مردانی که مردان جنگیدند بی چشم داشت.
وقتی در مورد دفاع مقدس حرف میزنیم، نشانه ادب و احترام رو در چهره ها میبینیم، چون حکایت کسانیه که از همه چیزشون به خاطر دین و وطن گذشتن. این لحظه مشتاقم از نقش انقلابمون در گروه مقاومت لبنان بدونم.
آقای رحیمی، انقلاب ایران برای خیلی از کشورها الگو واقع شد و همین مسئله هم تن قدرت‌های دنیا رو لرزوند. همراه دکتر حبیبی، استاد حوزه دانشگاه و کارشناس بیداری اسلامی میشیم تا بیشتر در این باره برامون بگن.
یکی از روش‌های دشمنی با جریان حق، تفرقه انداختن توسط دشمنان در جریان حسینی تاریخ هستش. این جریانات رو ما دیدیم، لمس کردیم، یعنی مردم ایران دیدن، تجربه نگاری کردن، برخی از افراد هنوز هستن که اینها اومدن گروه های تجزیه طلب رو درست کردن برای اینکه آسیب بزنن. خب ما اعتقاد داریم که همه آزادی خواهای دنیا، همه حسینی های دنیا پشت سر انقلاب اسلامی قرار گرفتن، سنگرشون شده انقلاب اسلامی. در این موضوع هیچ جای شکی نیست. اما دشمن هم بیکار نشده، اومده و قصد داره که جبهه مقاومت رو و انقلاب اسلامی رو تضعیف بکنه. گفتن دیگه، اون تحلیلگر صهیونیستی گفتش که جبهه مقاومت یک بازو داره، یک مچ داره و یک قلب داره. قلب جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایرانه. گفت بازوش سوریه است و مچش و مشتش حزب الله لبنانه. اینها اومدن و واسه هر سه قسمت اون برنامه ریزی کردن. شما نگاه بکنید کیا اومدن کموله رو تقویت کردن، کیا الان رسانه در اختیار کموله گذاشتن، کیا الاهوازیه رو دارن حمایت دارن میکنن. گروه که الاهوازیه که به دنبال تجزیه استان خوزستان هستش، اما مردم عزیز خوزستان دیدن حرکات الاهوازیه رو سال 97، 5 سال پیش، که این گروهک روز رژه ارتش نیومد به ارتشی ها شلیک بکنه، نظامی ها رو به رگبار نبست، مردم عادی رو، تماشاچی هایی که اومده بودن رژه رو تماشا بکنن، به سمت اونها تیراندازی کرد، اونها رو به رگبار بست. شما همین قضیه شاه چراغ رو نگاه بکنید، اومدن یه عده مردم عادی رو در حرم حضرت شاه چراغ به رگبار بستن. خب اینا از طرف کجا دارن حمایت میشن؟ همین گروهک کموله که معروف بود دیگه، اینا در زمان جنگ با سرامیک سر میبریدن، با حلبی سر میبریدن، زجرکش میکردن که بسیجیان ما، پاسدارهای ما، ارتشیهای ما پادگانها رو خالی بکنن. بعد بدونیم که اینا از سمت کجا دارن تقویت میشن، کیا به اینها رسانه میدن، چه کسانی به اینها پول و سلاح میرسونن. سخت نیست اگر یکم دیدبانی بکنیم جبهه مقاومت رو و اون کسانی که شهید بروجردی ها، شهید حاج احمد متوسلیان ها چه مجاهدت هایی کردن، شهید باکری ها. من داشتم میخوندم که وقتی که شهید مهدی باکری به شهادت رسید، وقتی خبر شهادتش رو به همسرش رسوندن، همسر ایشون دستش رو آورد بالا و گفت خدا شکرت. به ایشون گفتن خب زشته، شما خبر شهادت همسرت رو آوردن، شما میگی خدا شکرت، داری شکرگزاری میکنی. گفت آخه من میدیدم که این مهدی نمیخوابید، ریزش موجه چشم پیدا کرده بود. بعد وقتی میگفتن که یکم استراحت کن، گفت حرف امام، ما سربازان امام هستیم و امام از ما انتظار داره، الان موقع خواب نیست. بی تفاوت نگذشتن، شناختن این گروه ها و جریانات رو حتی قبل از جنگ. قبل از جنگ یکی از حربه های دشمن جبهه حق اینه که تجزیه بکنه جریان حق و حقیقت رو. باید خیلی حواسمون باشه.
یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهپیمایی اربعینه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میفتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرن.
جبهه حق علیه باطل جبهه‌ایست به وسعت آسمان، همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
Hussein. حسین یا حسین یا حسین لعن همه جا کربلا
همه جا
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اگر کسی نماز واجبی را، یعنی بعد از گفتن تکبیرت الاحرام آماده خواندن نماز واجب شد، بدون مجوز شرعی نمیتونه این نماز را رها کنه. اگر رها کنه گناه کرده. بعضی افراد وارد نماز جماعت میشن، تکبیرت الاحرام را میگن، بعد یه لحظه متوجه میشن که امام هنوز تکبیرت الاحرام را نگفته. درست نماز به جماعت منعقد نشد، اما این نماز به صورت فرادا درسته. ما اگر بخوایم از فیض نماز جماعت بهره مند بشیم، باید از نیت نماز واجب به نافله تغییر نیت بدیم، بعد نماز را رها کنیم. در غیر این صورت نماز واجب را اگر رها کنیم معصیت کردیم. بعضی افراد سوال میکنن ما وارد نماز جماعت میشیم نمیدونیم امام رکعت چندمه، آیا میتونیم اقتدا کنیم یا نه؟ بله میتونید اقتدا کنید. نمیدونیم رکعت اولی که باید گوش بدیم ساکت باشیم، ممکنه صفا طولانی باشه، صدای بلندگو قطع باشه، یا رکعت سوم و چهارم امامه که من باید حمد خودم را حداقل بخوانم. اینجا میفرمان اقتدا بکنید، حمد و سوره را از باب مطلق ذکر بگید. اگر بعدن معلوم شد که وظیفتون بوده، به وظیفه عمل کردید. اگر دیدیدم وظیفتون نبوده، بازم نماز درسته و مشکلی نداره. نکته بعدی، اگر کسی رسید دید امام در سجده میگه یا ولی العافیه، یعنی معلومه که امام آخرین سجده شه، بعدم داره تشهد میگه و سلام و از نماز جماعت خارج میشه، اینجا هم ما میتونیم نیت کنیم بنشینیم، تشهد را همراهی کنیم، سلام را گوش بدیم، بعدن بلند شیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نماز را ادامه بدیم. اینجا رکعت برای ما محسوب نمیشه، اما ثواب نماز جماعت را میبریم. حالا سوال میکنن کیفیت نشستن چطور باشه؟ طبق نظر مقام معظم رهبری مرحوم آقای فاضل میگن همون نشستن معمولی، تشهد چطور نماز بخونیم همونطور بنشینید. اما بعضی از مراجع مانند آیت الله مکارم، آیت الله زنجانی میگن به حالت تجافی بنشینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
فما رأيت إلا جميلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
زادگاه من
ریشه من است، آب و خاکش،
زبان و لهجهش اصالت من است. باید بدانم از کجا به کجا رسیدم.
سرزمین مادری،
خاطرات کودکی،
زندگی من،
زادگاه من. به نام خدایی که سبز می کند اندیشه را از دل خاک. سلام بر تو که امنی، مهربانی و در هر سوی این جهان که باشی هموطنی. به خلیج فارس خیره شدم، به این بیکران نام‌آور و به رازهایی که در سینه‌اش نهفته است. چشمهایم را که می‌بندم انگار زمان به عقب برگشته، صدای نفس‌های سنگین مردی در ساحل هنوز به گوش می‌رسد، مردی که برنو بر دوش ایستاده به پاسداری این خاک، مردی که آغوشش امنیت ساحل است، مردی که سردار ساحل است. صدایی در گوشم می پیچد، انگار دریا دارد آرام آرام نامی را زمزمه می کند. رئیس علی دلباری. چشمهایم را باز می کنم و به طلوع نورسیده خورشید از پس دریا خیره می مانم. رئیس علی در سال 1261 در دلوار متولد شد. فقط 31 سال زندگی کرد. 31 سال زندگی پرآوازه و پردوام. او رئیس علی بود، کسی که در رسم برنو به دست گرفتن، که رسم سینه‌ای پر ایمان داشتن را به مردان در رکابش می آموخت. سینه‌ای که گهواره قنداق اسلحه هایی می شود که باید برای حفظ مام وطن چکانده شود.
به سنگرتون خوش اومدین. باز و بسته کردن تفنگ کار آسونیه. قولتون میدم یه روزه یاد بگیری. همینطور چکندن و به هدف زدن. اما اینا موقعی موثره که سینه‌ای که به قنداق فشار میاره پر از ایمون باشه، پر از عشق باشه.
وطن تنها میراثی است که هرگز نمیتوان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت. در جنگ جهانی اول که روس‌ها از شمال و انگلیسی‌ها از جنوب به ایران رسیدند، خلیج فارس کانون دست‌اندازی انگلیسی‌ها در جنوب ایران بوشهر بود.
انگلیسی‌ها دارن پیاده میشن. خدا میدونه چند هزار نفرن.
آدمی روزا امنیت نداره. مگه نمی‌بینی؟
بر اساس اسناد تاریخی، انگلیس 4 بار به آبراه خلیج فارس و ساحل بوشهر تجاوز کرد که با مقاومت شجاعانه مردم ساحل نشین استان بوشهر هر 4 بار شکست خورد.
در آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914، ارتش روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب ایران را در معرض هجوم قرار دادند. کشتی‌های جنگی انگلستان در ساحل بوشهر لنگر انداختند و نیروهای اشغالگر در 8 اوت 1915
در سال 1915 میلادی مصادف با 1294 شمسی به بوشهر حمله کردند.
رئیس علی دلواری فرزند کدخدای دلوار از توابع بوشهر و از مشروط خواهان پیشگام در مبارزه با استبداد محمد علی شاه، پس از گرفتن حکم جهاد از مراجع، رهبری قیام بر ضد استعمارگران را بر عهده گرفت.
رئیس علی دلواری با سران ایلات و عشایر متحد شد. در مبارزه علیه استعمار پیر، رئیس علی دلواری با اتحاد سران ایلات و عشایر در مقابل انگلیسی ها مقاومت و شکست های سنگینی بر اشغالگران وارد کردند. متجاوزان انگلیسی که در میدان نبرد در سواحل بوشهر قدرت رویارویی با رئیس علی دلواری و دیگر همرزمانش نداشتند، پیشنهاد رشوه ارائه کردند که با پاسخ کوبنده این سردار بزرگ روبرو شد.
مستر چیک میاد میگه که پول براش میفرستیم، رازش میکنیم. مستر چیک میاد 10-15 هزار لیر مظفرین دینشایی سندم دروازه، میگه رئیس علی افراد خائن 1000 ریال 2000 ریال سوداره گرفتن کوتاه بودن، شما 10000 15000 ریال بگیرین بزنین آروم باشن، رئیسریم شما اشتباه میکنین، اینا پولاشون به درد خودشون میخوره، من نه برای ریاست برای پول جنگ میکنم، من برای دین وطنم و ناموسم جنگ میکنم.
پس از تجاوز لشکر انگلیس به ساحل و اشغال بوشهر، متجاوزان به تنگستان حمله کردند. ساحل نشینان تنگستانی به فرماندهی رئیس علی دلواری با مقاومت جانانه شکست مفتزهانه‌ای به متجاوزان انگلیسی در ساحل تنگستان دادند.
تا اینکه در 11 شهریور 1294 خورشیدی در محلی به نام تنگک صفر در نزدیکی بوشهر، رئیس علی و یارانش خود را برای شبیخون زدن به نیروهای بریتانیایی آماده کردند. با فرمان رئیس علی، او و همه نیروهایش به سمت دشمن آتش گشوده و با آنها نزدیک شدند. در این بین تنها یک نفر بود که عقبتر از سایرین حرکت میکرد. غلام حسین تنگکی به آرامی و با احتیاط قدم برمی داشت. چند لحظه یک بار به سمت نشانه میرفت و پس از کمی مکث منصرف می شود. تا اینکه وعده های دنیای مستر چیک کارگر افتاد. در میانه نبرد ناگهان فریاد برآمد:
رئیس علی کشته شد.
تنگکی خائن از پشت سردار رشید را هدف قرار داد.
نام و حماسه رئیس علی دلواری دارای شهره جهانی است و رزمندگان این استان به سبب حماسه و ایثار نامی پر آوازه در سراسر گیتی دارند. شهید رئیس علی دلواری، معلم بزرگ تاریخ ایران و استان بوشهر، در مبارزه با استعمار است. رشادت ها و نقش مهم این مبارزه دلیر استان بوشهر باید به نسل ها شناسانده شود.
بعد از شهادت رئیس علی، علی‌رغم مقاومت حماسی همرزمان او، ارتش بریتانیا توانست به تدریج به پیشروی های دست یابد. گوستاو نیلستروم، سرگرد سوئدی ژاندارمری فارس که به تشویق مردم به مبارزه با استعمار انگلیس می پرداخت، در کتاب خاطرات خود می نویسد: چند روز بعد از کشته شدن رئیس علی، هنگام ترک روستا جوان دست تکان داد و با صدای بلند فریاد زد:
می‌خواهم رئیس علی شوم. 12 شهریور سال روز شهادت سردار بزرگ جنوب در مبارزه با استعمار انگلیس به نام روز ملی مبارزه با استعمار نامگذاری شده و اکنون بیش از 100 سال از شهادت سردار ساحل می‌گذرد.
حالا جاشوی بی پروا، یله جنگاور دریا، زده لنگر به خاک ما، جهاز انگلیسی ها. صدای رئیس علی قاری، تن کوه و کمر لرزی، خطر کردن خطا ارده، به زمنای بلا انده.
آبراه خلیج فارس همواره در ادوار مختلف تاریخی مورد طمع بیگانگان و متجاوزان بوده که در این راستا استان بوشهر در کنار آبراه خلیج فارس بیش از 4 بار مورد هجوم استعمارگران قرار گرفته است. استان بوشهر دارای طولانی ترین مرز دریایی با خلیج فارس است و در این راستا از ظرفیت‌های مهم منابع انرژی گاز و نفت برخوردار است. مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم. ولی مهمتر از آن این است که کاری کنیم کشورمان به وجودمان افتخار کند.
صدای شهر.
نام خدا و درود فراوان به شما شهروندان تهرانی، در دوازدهمین روز شهریور ماه 1402 و در بخش اصگاهی صدای شهر رادیو تهران به اتفاق همکاران خوبم همراه شما این با بخش‌های 5 دقیقه‌ای تا ساعت 20 با اخبار ترافیکی و خبرهای شهری و ممنونیم که همراهمون هستید.
ترافیک.
اما نگاه داریم به ترافیک سنگین در برخی بزرگراه‌های تهران. بزرگراه شهید همت در هر دو مسیر شاهد ترافیک سنگین هستیم. در مسیر شرق به غربش از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی و همینطور در مسیر غرب به شرقش از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی ترافیک سنگین به چشم میخوره. اما کمی اون طرفتر در بزرگراه آیت الله صدر هم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان کاوه ترافیک سنگین مشاهده میشه. بریم به سراغ بزرگراه امام علی و از طریق مانیتورها اونطوری که داریم میبینیم در مسیر جنوب به شمالش از خیابان پیروزی تا خیابان سبلان شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. اما در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریانک هم ترافیک سنگینی در جریان هست. در بزرگراه آیت الله حکیم هم در مسیر شرق به غربش از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید ستاری هم ترافیک سنگین به چشم می‌خوره.
ما هر ساله شش ماه دوم سال رو معمولا با ترافیک بیشتری مواجه هستیم. به عنوان راننده تاکسی که در شهر تهران گذرتون هر روز است و ترافیک رو مشاهده میکنید، تو فکرتون چی میگذره؟ چه پیشنهاد مشخصی دارید برای اینکه بشه ترافیک تهران رو کم کرد در نیمه دوم سال؟
یکی تاکسی سرنشینا خیلی مهمه.
چی کار میشه کرد؟
چیکار که
همه ما میدونیم مثلا خودروی تاکسی سرنشین زیاده.
یا که به هر حال ماشین عمومی رو اضافه کنن که بتونن مثلا از ماشین عمومی استفاده کنن.
درست.
که ماشین خود دو شخصی نیارم بیرون.
درست.
یکی اینه، یکی هم که به قول معروف مشکل همین خیابونای قدیمی داریم دیگه. به هر حال تو این کوچه بس کوچه‌ای که ما تردد می‌کنیم، خیابون از مال 100 سال پیشه.
خب در کنارش هم خونه‌هایی داریم قدیمیه که مال چند به قول شما چند وقت پیشه.
بله.
و عقب نشینی نکردن.
آره جوابگو نمیشه دیگه. در واقع خودرو زیاده. خودرو زیاده دیگه. این مسئولین باید به فکر باشن دیگه. حالا یا عریض کردن خیابونا، یا که به هر حال خودروهای فرسوده رو تبدیل کنن، یا که خودروهایی که واقعا دیگه قابل استفاده نیست دیگه از رده خارج کنن.
اینها ترافیک های موقتی که در عواملی که ایشون فرمودند. اما شما شنوندگان گرامی چه نکاتی به ذهنتون میرسه راجع به حل و فصل یا کاهش ترافیک نیمه دوم سال؟
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
بله، همونطوری که همکار گزارشگرمون سرکار خانم قربانپور اشاره کردن در گزارششون، امروز در بخش اصگاهی صدای شهر رادیو تهران داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. با توجه به نزدیک شدن نیمه دوم سال و ماه مهر، مهمترین و بهترین راهکار از نظر شما برای کاهش ترافیک نیمه دوم سال چیه؟ منتظر تماسهای شما هستیم. 88 82 301. همچنان پل ارتباطی شما شهروندان از یوارجمن با بخش اصگاهی صدای شهر رادیو تهرانه. اما شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر روی عدد 74 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون قابل قبوله. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی ما رو 16:25 بشنوید.
Right.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.